بهتر کرده. آیا راهی به سوی روشنایی و نگاه منسجم به حوزه انرژی وجود داره در کشور در شرایط فعلی یا خیر؟
والا خیلی تشکر میکنم جناب آقای راسخ. من در برنامه‌های مختلف توفیق حضور داشتم و خاطرم هست که همیشه به این نکته توجه دادم. وقتی شما میان بحث تاریخ 100 ساله رو میکنین، گمراهی ایجاد میکنین.
بله.
اولا ما 100 سال درست اسمشه که بیش از 100 سال ما نفت رو داریم، ولی عملا ما از سال 1332
بله.
یعنی 29 که نفت ملی شد، سال 32 بود که ما مالکیت نفت رو به دست آوردیم.
بله.
ولی عاملیت و فاعلیت نفت رو در اختیار نداشتیم. عملا در قرارداد 5 ساله شرکت هفت خواهران بود که با ایران برقرار شد، به نوعی خدمت شما عرض بکنم که این بحث عاملیت اومد در اختیار ما قرار گرفت که به صورت مرحله انجام شد و بعد از پیروزی انقلاب بود که حالا جنگ هم حالا به دنبالش کمک کرد که این آرزه رو تشدید بکنه.
بله.
ما عملا از بعد از خاتمه جنگ مالکیت، عاملیت و فاعلیت در صنعت نفت داشتیم، یعنی خیلی نمیتونیم برگردیم به این تاریخ 100 ساله که جناب علی بهش اشاره کرد.
بله.
خیلی کاری نشده. در طی این فعالیتایی هم که به خصوص در این 3 دهه اخیر صورت گرفته، اون چی که گرفتاری برای ما ایجاد کرده و من در صحبت قبلی هم در با شنوندگان محترم و کارشناسان محترم مطرح کردم، امروزه ما گرفتاریمون فرایند عدم آزادسازی اقتصادی. وقتی که ما آزادسازی اقتصادی رو نتونستیم فراهم بکنیم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرض بکنم که کشور که به خصوص بخش خصوصی پایه مهمش رو تشکیل میده، وقت ما با گرفتاری‌های متعددی روبرو میشیم که شما الان اومدین فرایند فروش نفت خام رو مطرح کردین و فروش گاز و تهاتر اون رو، ما بحث برجام و بعد از برجام و صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و تحریم و نوامبر سال 2018 به بعد و قصه الهازا.
بله.
میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون، ما در صورتی میتونیم به این جریان تحول دست پیدا بکنیم که از ظرفیت‌های موجودمون استفاده بکنیم، این اقتصاد دولتی رو رها بکنیم، ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور 84% در دست دولت هست، صندوق‌های بازنشستگی هست و شرکت‌های خصوصی، یه چیز حدود 15-16% هست که دست بخش خصوصی تعاونیه. با این ترکیب سبد مدیریت اقتصادی نمیشه کاری کرد. اون این فرمایشاتی که شما مطرح کردین و حتما مهمانان ارجمند هم بهش به نوعی اشاره کردن، ما نمیتونیم بهش برسیم. ما ساختار رو باید درست بکنیم. فرایند آزادسازی اقتصادی امر اجتناب ناپذیره. شرایط جهانی شدن که در همه کشورها داره در حال احیا هستش، ما باید خودمون رو احیا بکنیم.
آ دکتر، تو یه همچین شرایطی ما میتونیم آزادسازی کنیم؟
نه، ما الان بازارسازیمون خیلی سخته. ما فقط اگر که بخوایم بازارسازی بکنیم، فقط از پتانسیل بخش خصوصی بخوایم استفاده بکنیم. ببینید، ما در مرکز بررسی‌ها و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی اومدیم یه تحقیق جامعی رو زمانبر هم بود اومدیم انجام دادیم، دیدیم توانمندی اقتصادی کشور که داره انجام میشه، قابلیت انجام داره، 56%ش توسط بخش خصوصی به وجود اومده، رشد کرده.
بله.
چقدر از این دارن استفاده میکنن؟ 1/4. یه بقیش خالیه. حالا این ظرفیت تا زمانی که این وضعیت خالی هست، ما چجوری میتونیم مدیریت انرژی رو و تناسب عرضه تقاضا رو به وجود بیاریم؟ نمیتونیم. ما باید از این ظرفیت استفاده بکنیم. چالش هایی که امروز ما باش در مورد حالا استخراج نفت گاز، افت فشار، نمیدونم همه داستان هایی که وجود داره و یا احیای این منابعی که داریم، من تصور میکنم یه خورده واقعی تر نگاه بکنیم و ایدئالگرانه به موضوع نگاه نکنیم.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر پدیدار. آقای دکتر نوفرستی، توضیحات آقای دکتر پدیدار رو شنیدید. بحث استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است در شرایطی که ما تحریم هستیم. ما آیا مثلا بخش خصوصی میتونه بیاد بحث کشف و استخراج و مراحل دیگرش رو انجام بده؟ اگه واقعا میشد این کارو کرد، ما به سمت توتال نمیرفتیم. اما آیا بخش خصوصی ما الان این توان رو داره تو شرایط فعلی به اون سمت حرکت کنیم؟ حالا که به تعبیر آقای دکتر پریدار، ما تقریبا بعد از جنگ به طور جدی به این سمت رفتیم، یا به تعبیری بگیم ما در دولت اصلاحات بود که اصلویه رو راه انداختیم، و اگر نگر اصلویه نبود در دوران تحریم اول دچار مشکل می‌شدیم. ما الان توی همچین شرایطی این ظرفیت رو داریم نسخه رو که آقای دکتر پریدار بهش اشاره کردن رو الان پیاده سازی بکنیم، یا نه باز همچنان با کماکان بایستی دولت فعال مایشا باشه و باستولیت در این حوزه؟
من استفاده کردم و عرض ارادت در خدمت جناب دکتر پریدار عزیز.
خواهش میکنم
موافقم، ولی بعد اینو بپذیریم که سرعت این تغییر مالکیت خیلی سریع اتفاق نخواهد افتاد، به خصوص با همین زیر، چون اگه این اتفاق بیفته بعد تو زیر ساختامون، تو قوانینمون، توی همیشه گفتم میشه که سازمان خصوصی مطرح میکرد که خیلی از وزرامون، حتی رئیس جمهور هم بعدن گله میکرد که وزرا برای واگذاری اصلا یه خورده مقاومت میکنن. اون زیرساخت ها آماده نیست. اینی که بخوایم به این سمت هم بریم، این درصد 85 فرض کنیم به 15 رو از دولتی به خصوصی حتی برسونیم به 80-20، هم فهم میکنم حداقل چند سال زمان میبره، به خصوص که بخش خصوصی در بخشی از حوزه ها تجربیات ناموفقی داشته از نظر اینکه دولت پشتشو خالی کرده و حتی باعث ضرب و ورشکستگیش هم شده. این مثالی که شاید موضوع روزمونم برگرده، به عنوان مثال مثلا صنعت CNG، صنعتیه که بیش از 10 سال قبل گفته میشد که بخش خصوصی با 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری وارد این حوزه شد با افقی که دولت نشون میداد، و بعد به یک باره از سال 90، این سال اواسط دولت دهم، اعلام کردن که دیگه توسعه CNG در سبد کالای ما نیست، در برنامه ما نیست، و این صنعت ورشکست شد به خاطر سیاست‌های دولت، عمدتاً هم دولتی بود. چون موضوعات روز امروز هم که هست، مثلا اطلاعی که داشتم، یه بزرگترین سازنده مخزنمون میگفت من 9 خط تولید مخزن داشتم، به خاطر این سیاست‌ها 8 خطش رو تعطیل کردم. لذا بخش خصوصی هم به این راحتی اعتماد نمی‌کنه، چون این تجربه تلخ قبل داشته. ما میتونستم تو گفته میشه، حالا اینکه بگیم 100% یک فاز توسط همه چی ایرانی، نه، بدیهی که قطعاتی موضوعات وجود داره، ولی اگه این اعتماد سازی ایجاد بشه و شاید اون نگاه اصلی، یعنی باور به این موضوع بخش خصوصی در حوزه های مختلف، چه بالا دستی، چه پایین دستی، چه حوزه فناوری های نوین، موضوعات استارتاپ هایی که الان واقعا داریم، اگه این اعتماد صورت بگیره و باور بیم میخوایم بکنیم که ما میخوایم تولید رو ارتقا بدیم و نمیخوایم دیگه نگاه به درآمد مفت خام فروشی نفت داشته باشیم، میشه امید داشت که بخش خصوصی میتونه توی این حوزه رشد بکنه. اما بدیهی که این رشد خیلی سریع نیست. اما میشه این حوزه دیگه هم تجربه گرفت. تو چین، حالا درصدها رو شاید دکتر پریدار بهتر بدونن، تو چین هم کشوریه که اونجا مالکیت موضوع بیشتر دست دولته، ولی حمایت قوی از بخش خصوصیش میکنه، حتی اینکه میگه حتی رو موضوعاتش برای بحث سرمایه تولید به کنار، حتی تضمین موضوعی که تولید بکنه برای صادرش هم میکنن. یعنی دولتی که کاملا در خدمت بخش خصوصیه، نه برعکس اینجا که بخش خصوصی تمام حالا موضوعات ساختاری که داریم به دستگاه های متعددی که در واقع این چرخه تولید رو بیشتر چوب لای چرخش میذارن، اون چیزی که گفتم. امیدوارم که ولی بریم به این سمت، ولی رسیدن به اون موضوع خیلی کند متاسفانه.
من ببینید از نگاه واقع بینانه شما خیلی تشکر میکنم، یعنی شما خیلی دقیق و خیلی واقع بینانه و آگاهانه نکاتی رو مطرح کردید. منتها ببینید همون مدلی هم که چینیا انجام دادن، ما رفتیم در اون عضو گروه شانگهای هست.
بله بله.
که در جریان هستیم در مورد استخراج بخش نفت و گاز، اومدیم از مدل اونها اومدیم اینجا استفاده بکنیم. یکی تو صنعت بود، یکی کشاورزی بود، یکی خدمات بود، یکی حوزه انرژی و نفت بود. اونا یه ماتریس اجتماعی تعدیل شده ای رو که شما بهش اشاره کردین در سناریوهای مختلف اومدن، یکی بر اساس ضریب، یکی بر اساس زمان، که تکانه های بهره وری رو بر اساس روند اقتصاد جهانی این رو نوشتن، ما آوردیم اینجا. مقامات دولتی ما قبول نکردن در مورد افزایش بهره وری در این سناریوهایی که ما در گروه شانگهای برای نفت و گاز دیده بودیم. یعنی اشکال اینجاست که مدیران ما خودشون باید به روز رسانی بکنن. ما در حوزه اقتصادی نفت و گاز استحضار دارید که ما بیش از 1400 شرکت فعال در بخش سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی ساخت در اختیار داریم که اینا اومدن خودشونو به روزرسانی کردن از نظر اجرا. درست ضعف مالی دارن ولی ضعف تخصصی ندارن، ضعف مدیریتی ندارن. این به خاطر ضعف مالی نمیتونی به در مناقصه شرکت بکنه، به همین دلیل پس داده میشه. اون دولتی ها و خصولتی ها اومدن و اشغال کردن به نظر من پروژه ها رو.
کاملا موافقم.
یعنی اگر که ما بریم، من فرمایش شما رو که خیلی واقع بینانه به موضوع نیاسی 100% قبول دارم، و به شرط اینکه ما بیان ارتباط درونی اقتصاد خودمون رو این رو فعالش بکنیم، و وقتی که اینو اومدیم فعال کردیم، رابطه بین بخش حاکمیتی و بخش غیر دولتی و بخش دولتی تصحیح بشه، ما به یه فضای شفاف و سالم میرسیم. اون موقع هست که میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. امروز حیف این ظرفیت خالی افتاده. من صادقانه خدمتتون عرض بکنم که ما از ظرفیتی که اومدیم به زحمت در طی این 3 دهه ایجاد کردیم، 75% خالیه و فقط 25% استفاده میشه. بله. و همین این باعث یک چالش بزرگ اقتصادی برای کشور.
خیلی متشکرم دکتر پریدار. آیه امیدی، ما الان هم با چالش کاهش استخراج مواجهیم و هم با افت فشار در پارس جنوبی. خب تو همچین شرایطی قاعدتا اون میزانی که ما تولید میکنیم به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها میدیم که داره اتفاق میفته، اما واقع مثلا این که آیا میتونیم استخراج نکنیم؟ آیا با این افت فشاری که در پارس جنوبی است تو میادین مشترک دچار چالش نخواهیم شد؟ الان با این اظهار نظرهای تئوریک و بعضن معطوف به تجربه و سابقه گذشته، قاعدتاً باید یه درسی بگیریم که یه همچه اتفاقی افتاده. الان
همش تئوری نیستش آقای راسخ.
نه عرض کردم
عملیه.
گفتم تئوریک و معطوف به سابقه که اتفاق افتاده.
بس.
خب توی همچه شرایطی آقای امیدی ما باید چه کنیم؟ یعنی میتونیم با اون واقع بینی آقای نوفرسی نگاه کنیم و بگیم خب حالا خیلی طول میکشه، پس یه راه دیگر رو بریم، یا راهی رو که آقای دکتر پدیدار گفتن مثلا دیواری رو سوراخ کنیم یا کوهی رو سوراخ کنیم، حالا شاید که این بشه یه تونلی که بتونیم به اونور راه پیدا کنیم.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پدیدار.
استفاده
کردیم از فرمایشاتشون و همینطور آقای دکتر. ببینید یه مطلبی هست، هر کجای دنیا که بخش خصوصی، حالا تعدیل ساخت اصلاحات ساختاری صورت گرفته و بخش خصوصی اومده تو اقتصاد فعال شده، هم قبلش هم در حینش یک سری زیرساخت‌ها اول اومده و تحکیم شده. ما تو ساختارهای حکمرانی بین‌المللی می‌بینیم ما یک نهاد سیاست‌گذار می‌خوایم، یک نهاد تنظیمگر می‌خوایم، یک نهاد تسهیلگر می‌خوایم. ببینید وقتی ما تو حوزه انرژی، تو حوزه‌های دیگه هم اتفاق افتاده، ببینید وقتی ما تو بخش خصوصی سازی‌ها به این نکات دقت نکنیم و صرفاً تصور شده که اگر یک کارخونه دولتی رو یا یک بخش دولتی رو واگذار کنیم به بخش خصوصی حتما بهره‌وری درش اتفاق، یعنی با این تصور،
بله،
اتفاقاتی که مثلا یه نمونهش هپکو، مثلا یه نمونهش نیشکر هفت تپه و جای دیگه اتفاق افتاده، اتفاق برامون میفته. توی صنعت نفت هم که شاید اگر ما این اختزاعات رو در واقع رعایت نکنیم تضمینی وجود نداره که اتفاق بهتری بیفته.
آخه آقای دکتر میگن ما 75% ظرفیت ایجاد کردیم، 25% داره استفاده میشه. عرض
میکنم خدمت شما. ببینید بحث ظرفیت‌های بخش خصوصی و ظرفیت‌های بومی و داخلی ما، اینکه ظرفیت‌های بالایی وجود داره اصلاً در واقع جای در واقع شک کردن و جای تحمل کردن توش نیست. منتها بحث این هستش که ما برای سرمایه گذاری در بخش بالا دست نفتمون که الان در واقع سوال شما اینجا بود، دو تا مطلب نیازی، یکی سرمایه گذاریه این فایننسشه و یکی هم توان فنی برای انجام این کار. من حالا نمیدونم ادعای دکتر بالاخره باید بررسی بشه، اینکه ما پروژه های کلانمون، ببینید ما الان تو بحث مثلا همین پارس جنوبی که شما فرمودید، پیشبینی ها اینطور هستش که اگر ما کار خاصی انجام ندیم، یعنی با همین رویه بریم جلو، توی در واقع حصول سرد سال 1404 ما تراز گازیمون منفی میشه. بحقی. یعنی برای نیاز داخل خودمون هم دیگه نمیتونیم، چون اینه در واقع افت فشار مسئله جدیه، باید اقدام خاصی صورت بگیره. ما اگه آقا بگیم آقا بخش خصوصی بیا تو این حوزه کار بکن، اگر این توان وجود داره که بیاد در واقع مثلا بحث تزریق آب و تزریق گاز و این کارهایی که روی زمین مونده الان توی وزارت نفت و به خاطر کمبود منابع و شاید ضعف مدیریت الان به سراغش نمیرن، اگر میتونن بیان این کارها رو انجام بدن که باعث این اتفاق بیفته. اما من فکر میکنم اون بحث تأمین مالیش چالش مهمیه، چه تأمین مالی در واقع ارزیش، چه تأمین مالی دلاری در واقع ریالیش، و اگر دولت بخواد پشت این در واقع شرکت ها وای نسته و یک برنامه جامعه رو تدوین نکنه و خود دولت در واقع نقش محرک اصلی رو نداشته باشه، به نظر من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. حالا اگر ظرفیتی هست که تا الان بروز داده نشده، خب یه بحث دیگری، ولی با در واقع نگاه به گذشته و چیزی که تا الان ما دیدیم، من فکر میکنم اگر دولت جمهوری اسلامی و مشخصا وزارت نفت عزمش رو جزم نکنه، حتی این در واقع توان و ظرفیت بخش خصوصی هم نمیشه ازش.
متشکرم آقای امیدی. سری به تو فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی خواهیم گرفت با مهمان محترمی که از مجلس تلفنی به ما میپیوندن.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه که چالش هستید از رادیو اقتصاد، تولید بهینه نفت و گاز و منابع جایگزین انرژی موضوع برنامه ماست و مهمانان ما در استودیو آقای دکتر جواد نوفرستی، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس محترم حوزه اقتصاد انرژی، و آقای مهندس امیدی، پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد انرژی، مهمانان حضوری ما در استودیو هستند. جناب آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند، و آقای دکتر اسدالله قره‌خانی، سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس، تلفنی به ما پیوستند. آقای دکتر قره‌خانی سلام بر شما.
منم خدمت شما و خدمت مهمانان ارجمندتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای دکتر قره‌خانی، خلاصه کلام این که دعب وزارت نفت و دعب حوزه انرژی ما الان تولیده و چندی است که با اصلاح قیمت سوخت رفتیم یه جورایی ادعا کردیم که نه، حالا دعب ما مصرف هم هست، اما فقط یه حامل انرژی رو آزاد کردیم. این به این معنی نیست که بیام همه تو همه حوزه‌ها این کار رو انجام بدیم، علارغم اینکه قانون به ما این اجازه رو داده، یعنی به دولت این اجازه رو داده، اما سرمایه اجتماعی محدود اجازه نمیده همچین اتفاقی بیفته یا تکرار بشه. توی همچین شرایطی ما بایستی نفتی رو به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بدیم برای تبدیلی به فراورده، و نفتی که نمیتونیم صادر بکنیم الان با چالش استخراج و افت فشار باش مواجه هستیم. بخش خصوصی هم میگه آقا ما 75% ظرفیت ایجاد کردیم برای اینکه همین کارا رو انجام بدیم، اما از 25% اون استفاده میشه و دولت پشت ما وای نمیشه برای اینکه این کار رو انجام بدیم. مشخصا آقای دکتر پدیدار این فرمایش رو میکنن، آقای امیدی چشم امید به حمایت دولت از بخش خصوصی ندارن، و آقای دکتر نوفرسی هم از تجربه های تلخ بخش خصوصی که منجر به شکست شده میگن. مجلس این وسط چه کار است و چطور میشه اگر بپذیریم که این مسئله سه حوزه کارشناسی این برنامه است، این چالش رو برطرف کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من تشکر میکنم از فرمایشات شما. ما در ابتدا بیاییم یک استراتژی برای خودمون تعریف کنیم.
بله.
این که میخواییم نفت رو چه کار کنیم، بریم هنوزم خام فروشی یا اینکه تبدیل به فراورده کنیم. در همین جا دو نگاه وجود داره. یه نگاه اولیه میگه اگر ما خامفروشی رو افزایش بدیم و سهم خودمون رو در اوپک حفظ کنیم، میتونیم از مزایاش برخوردار باشیم در عرصه بین الملل. یه نگاه میگه نه، ما اوپک رو و یا عرصبت که خامفروشی رو کنار بگذاریم، بیاییم به سمت و سوی تولید فراورده های نفتی و نفت خام خودمون رو به جای صادر کردن در داخل کشور تبدیل به فراورده‌ای با ارزش کنیم.
بله.
دو نگاه. در اون نگاه اولیه میگن اگر میخوایم خام فروشی داشته باشیم، بالای 5 میلیون بشکه نفت اگر خام فروشی داشته باشیم میتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم.
بله.
ولی اگر یک روزی هم قطع شد، دیگران نمیتونن بلافاصله جای ما رو پر کنن.
بله.
ولی اگر نه اومد برای یکی 2 میلیون بشکه، خیلی راحت ما اگر کنار رفتیم یا کنار گذاشتن دیگران جای ما رو پر میکنن.
بله.
پس چه بهتر بریم سراغ این که بیایم تولید فراورده کنیم. اما تولید فراورده کنیم باز اینجا دو راهه.
بله.
یا دولت میخواد این کار رو انجام بده بر اساس سنت گذشته و یک سابقه 100 ساله که هنوزم دست نمیکشه، نه توان این کار رو داره و نه از طرفی اجازه میدن. اجازه میدن در لفظ و زبان میگن، اما در عمل انقدر فراینده ها رو پیچیده میکنن، طولانی میکنن، خطرناک جلوه میدن و نهایتا بخش سرمایه گذار خصوصی کنار میکشه. ببینید اینها در ابتدا بایستی اصلاح بشه. الان یه قانونی رو ما در مجلس وضع کردیم.
بله.
بحث هرچبت که توسعه پتروپالایشا تا 2 میلیون بشک نفتی رو که ما الان میتونیم حالا تولید کنیم و صادر کنیم و تحت عنوان خام فروشی، این رو اجازه دادیم، این تبدیل به قانون شده.
بله.
و حتی یه امتیازی رو قائل شدیم از طریق صندوق توسعه ملی که بیایم اون سهم صندوق توسعه ملی رو بیایم نفتش رو در اختیار این سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار بدیم، یک سال مثلا در اینجا براشون تنفس قائل بشیم با بازپرداخت 10 ساله.
بس.
این کار رو انجام بدیم تا بخش خصوصی بتونه و توان عرشبت ادامه کار رو داشته باشه.
همون قانونی که ایجاد پتروپال اشکاها رو اجازه میده دیگه، درست های دکتر؟
بله، پتروپال اشکاها رو. خب البته اون بایستی با یک نظر کارشناسی، نه این که هر نقطه ای از کشور و بعد با هر سهمیه‌ای با هر ظرفیتی اینا.
بله.
دیگه چیزای مابعدش مراحل بعدیست در این بخش. بخش خصوصی بیاد پای کار. اما ما یه مشکل دیگری رو هم از بخش خصوصی داریم. ما بخش خصوصی رو که الان ما گرفتیم 7-8 تا پالایشگاه رو در منطقه سیراب در اونجا مجوزها رو گرفتن.
بله.
اما شما برید نگاه کنید چند تا از این پتروپالایشگاه و اینا در اونجا به اصلا کار اجرایی شروع شده، حالا دیگه به مرحله بربرداری رسیدنش بخش دوم کار هست.
بله.
اینا. باز همین بخش خصوصی رو هم مشکلاتی رو داریم. بلا بازه تا که میگیم خصوصی، سری خصوصیتی ها میان صف اول سبتشون راویزان میکنن، راحت باز میگیرن 4 تا برگه کاغذی رو گیر میکنن توی چنبره اداری و مدیره و بودجه و قضایای دیگری، باز اونجا هم باز با یک مشکل دیگری رو مواجه میشیم. حقیقتا باید نظام در این بحث یه اراده قوی رو داشته باشه و همه پای کار بیان که ما از این بحث خامفروشی نجات پیدا کنیم و بخش خصوصی واقعی رو هم پای کار بیاد.
ممنونم آقای دکتر قرخانی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر پدیدار.
خواهش میکنم.
اون ظرفیت اندک 25% که بهش اشاره کردید، شاید با قانونی که آقای دکتر قرخانی بهش اشاره کرد، فکر میکنم مقام معظم رهبری هم در یکی از دیدارهای اخیرشون اشاره کردن که یه قانون خوبی در مجلس تصویب شده. به گمانم که آیین‌نامه‌های اجراییش هم توی مدت زمان کوتاه مجلس تکلیف کرده بود که کمتر از 2 ماه نوشته بشه، که این هم فکر میکنم روزهای پایانی نوشتن آیین‌نامه‌های اجراییش هست. اگه هم چه اتفاقی بیفته، گرچه پالایشگاه نیست، پتروپالایشگاه هست و در واقع میشه گفت نگاه به پایین دسته، و اون راهبرد دومی که آقای دکتر قرخانی گفتن، اگه همچی اتفاقی بیفته چقدر میتونیم امید داشته باشیم که ما هم تولید ما بهینه بشه، هم تبدیلمون به فراورده، و در واقع میشه که ما از دعب تولید بریم به سمت دعب مصرف و ایجاد ارزش افزوده بیشتر.
دقیقاً. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر قرخانی، برادر ارجمند. آقای دکتر قرخانی اتفاقاً توفیق داشتیم، ما در کمیسیون انرژی در اتاق بازرگانی افتخار دادن تشریف آوردن و از نقطه نظرات ظرفیت هایی که در بخش خصوصی ایجاد شده، ایشون کاملا شاید جز معدود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستن که از بخش خصوصی اطلاع و آگاهی دارن. من نمیخوام حالا موضوعات رو تکرار بکنم، ولی توجه داشته باشیم که ببینید به هر حال شما در هر صنعتی پستی و بلندی دارین، فراز و نشیب دارین.
بله.
یه سری نقاط قوت دارین، یه سری نقاط ضعف دارین.
بله.
من اصلا این رو آقای مهندس امیدی بهش اشاره کردن من رد نمی کنم، بر ما نقطه ضعف هم داریم، ولی منتها جان کلام رو آقای دکتر قرخانی اشاره کردن.
بح.
یعنی ما با تمام وجود و با تمام ظرفیت ها و اخیراً در کار خیلی خوبی رو که ما در 2 سال اخیر کردیم، تجمیع توان بوده، اومدیم خودمون در بخش خصوصی کنسرسیوم تشکیل دادیم،
خب
تجمیع توان کردیم که بتونیم پروژه رو انجام بدیم. همین بحثی رو که شما در مورد افزایش چیز یعنی کاهش فشار عرض بکنم خدمتتون که استخراج و افت فشاری که در لایه‌های پارس جنوبی هست، ما گفتیم ما آمادگی داریم. در همین شرایط ما آمادگی داریم که بتونیم بیایم و خدمت شما عرض بکنم که این رو با استقرار، البته با سکوها رو با تقویت بکنیم، برای فشار افزایی ما میتونیم یه سری کمپرسورهایی رو برای متراکم سازی گاز ترشه به خصوص پارس جنوبی که این حالا یه طراحی خاصی داره، ما این آمادگی رو داریم بیایم انجام بدیم با تجمیع توان و کنسرسیوم شدن.
بله.
و ما بتونیم با فشار افزایی گاز در دریا ما بتونیم چیکار بکنیم، این ظرفیت اضافه بکنیم. بله درسته، دوستان از بر اساس مطالعاتی هم که عرض بکنم خدمتون که انجام شده،
بله،
از سال 2021 حالا تا 2025 بستگی داره به اون چاهایی که زودتر افتتاح شده و بهره برداری شده،
بله،
ما دچار کاهش فشار میشیم.
بله.
ولی کمپرسورهاش ما طراحی کردیم، پیش بینی هاش هم کردیم.
بله.
اگر این که اون فرمایش آقای دکتر قرخانی این نشه که ما میریم جلو یه دونه خصولتی میاد اون وسط میزنه سر صورت ما رو داغون میکنه میره جلو. چرا؟ چون تو بحث ضمانتش هست، تو بحث تضمیناش هست، تو بحث رابطهش هست، و یکی هم محافظه‌کاری مدیران میاد میگه آقا میدم به این خصولتی راحت‌تر دیگه تا بدم به بخش خصوصی، ممکنه توش حرف و حدیث در بیاد. در صورتی که زمینه‌هایی رو که ما برای رشد توانمون در همین نشست اخیرم که جناب علی بهش اشاره کردیم مطرح شد،
بله،
این بود که این ظرفیت دیده بشه، نادیده الان گرفته شده.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر. همراه ما باشید آقای منصور. دید توضیحات آقای قرخانی رو شنیدید که یه جورایی اشاره به اون راهبرد دومی کرد که جناب علی اول برنامه گفتید. نه. گفتید ما اصلا تکلیفمون رو نمی‌دونیم، می‌خوایم تولید کننده باشیم، می‌خوایم مصرف کننده باشیم، می‌خوایم صادر کنیم، می‌خوایم تبدیل به فرآورده کنیم، هنوز این تکلیف رو نمی‌دونیم. اما قانونی که تو مجلس تصویب شده، چون تایید رهبر معظم انقلاب رو هم در پی داشت و گفتن ایشون اشاره به این نکته کردن، من دارم این رو در قالب سوال می‌پرسم. نکاتی که آقای قرخانی گفتن نکات امیدبخشی است، اما با چالش‌هایی که هم خودشون اشاره کردن هم آقای دکتر پدیدار. نقدی بر این تصمیم وجود داره به نظر شما؟
بله، من این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم. ببینید، من از آقای قرخانی تشکر می‌کنم. ببین همین بیانات آقای قرخانی که می‌فرمایند دو تا نگاه وجود داره، وقتی یک مسئول حکومتی داره میگه دو تا نگاه وجود داره، یعنی تو مقام تصمیم گیری دو تا نگاه همچنان هست.
بله.
ببینید، اینی که ما باید بریم سمت در واقع جلوگیری از خامفروشی فقط یک نگاه نیست، سیاست ابلاغی بالادست، سیاست سند بالادستی ماست. اما در مقام اجرا ما یه سری مسئولی، متاسفانه یه سری مسئولینی داریم در وزارت نفت که این گونه فکر نمی‌کنن و کشور دچار هزینه می‌کنن. مجلس باید جلوی اونها رو بگیره.
نه، وقتی قانون تصویب شده،
ببینید هم سیاسته هم قانون. خب ببین، قانون که یه نوشته است، اگر ما مجلس نخواد نقش نظارتی،
یعنی میفهمید که بُعد نظارتی مجلس ممکنه کم رنگ باشه تو این زمینه.
قطعاً کم رنگ بوده تا الان. ببینید وقتی
من
ما...
از این الان به بعدش دارم میگم،
من میخوام بگم که ببین، وقتی صحبت از اوپک و فروش نفت و سطح فروش رو ما حفظ بکنیم و اینهاست، وقتی کشور ما در شرایطی که نفت خاممون رو نمیتونیم بفروشیم، اگر بفروشیم پولش رو نمیتونیم بیاریم، اگر پولش رو بیاریم طبق تجربه گذشته که داشتیم شروع میکنم به واردات و تولید ما تقویت نمیشه، مشکل اقتصاد اشتغال ما حل نمیشه.
بله.
این سیاست توی سیاست های ما، اون نگاهی که آقا ما باید بریم سمت توسعه زنجیره ارزش اومده، ولی وقتی وزارت نفت این رو اجرا نمیکنه، هیچکی نیست یقه وزارت نفت رو بگیره.
بسیار خب آقای دکتر قرخانی،
ببخشید یه نکته دیگه میشه بکنم در خصوص پتروشیمیایی که گفتم بخش خصوصی کار نکرده. ببینید خط، حالا من در مورد خط اتیلن قبل که اصلا صحبت نمیکنم، در مورد خط اتیلن مرکز و دنا،
بلی،
من نقش از آقای قرخانی خواهش میکنم، نقش نمایندگانی رو که فشار آوردن برای اینکه طرحهایی در نقاط غیر کارشناسی که از نظر خوراک، از نظر آب، از نظر محیط زیست، از نظر دوری نسبت به مراکز در واقع فروش تو استان فارس چندین تا این خط اتیلن مرکز که اصلا همینه،
بله،
این طرح ها به دلیل اینکه بد تعریف شدن و به خاطر اینکه فشار نمایندگانی متاسفانه بوده که این طرح ها رو تعریف کردن، بعد به بخش، به حالا به کسانی که بخش خصوصی هم نبوده به اون معنا، یعنی بخش خصوصی رقابتی هم نبوده، واگذار کردن، الان یه زمین خالیه، یه حقوق هیئت مدیره، تازه سهامش هم تو بورس عرضه شده، مردم بیچاره رفتن خریدن، الان هم معلوم نیست وضعیتش چی میشه. این هم دوباره نقش مجلسه. ببینید طرح نباید بود، الان همین خط اتیلن غرب با فشار نمایندگان، با فشار در واقع برخی افرادی که الان معلوم هم نیست، یعنی جوابگو هم نیستن، الان باید مجلس بیاد نقش خودش تو این زمینه نشون بده. مجلس باید